بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که امروز اگر که توفیق باشه در بحث اون سبا قرآن میخوام اون نکته ای رو که همیشه سوال برای همه افراد که بالاخره ما با این ترجمه و تفسیر و لغت و اینا چجوری کنار بیایم، تفسیر ببینیم، ترجمه بخونیم، اینو در واقع نهاییش بکنیم. یعنی قبلا هم اشاره شد ولی نهاییش بکنیم. چند تا پلکان هست که قبلا هم بعضیش رو من خدمتون عرض کردم، اینا رو طی بکنیم، من یادآوری بکنم، بعد انشالله بحث رو پی بگیرم. ببینید این مطلب اصل و درش تردید نیست که قرآن عربیه. جمله خیلی ساده است ولی باید برش معتقد بمونیم. هم در قرآن فرموده انا انزلناه قرآنا عربیا، انا انزلناه قرآنا عربیا، هم فرموده انا جعلناه قرآنا عربیا. که انا انزلناه ما نازل کردیم آن را، یه قرآن عربی، یا انا جعلناه ما آن را قرار دادیم یه قرآن عربی. یعنی انگار یه حقیقتی بوده، حالا اون حقیقت رو خداوند متعال دو تا مطلب اشاره می فرما. یکی این که اولا ما اون رو فرو فرستادیم، آوردیم پایین، در دسترس قرار دادیم. مطلب بعد اینه که اونو به صورت قرآن عربی در دسترس قرار دادیم. قرآن یکی از معانیش خوانده شدنی است، چیزی که بتوان خواند، از قرائه اومده. به هر تقدیر اگر معنی قرآن غیر از این معنا معانی دیگه داشته باشه، به هر صورت یه چیزی رو ما میدانیم و اون این که قرآن قرائت شده است بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اون بزرگوار هم فرمودن ما بخوانیم، خود قرآن هم فرموده بخوانید، فقرأوا ما تیسر من القرآن. بنابراین یک حقیقتی که حالا ما الان نمیخوام اشاره کنیم به اون بحث، اون حقیقت نازل گشته، پایین آمده به صورت یه خوانده شدنی عربی و اونو خداوند خوانده شدنی عربی قرار داده، انا جعلناه قرآنا عربی. این بحث به این سادگی و به این ابتدایی که آقا قرآن عربیه نتایج اساسی داره. یکیش اینه که هیچ وقت به خوندن ترجمه لزومی نداره ثواب بدن. کسی بگه من به جای قرآن ترجمه شو میخونم، به جای ختم قرآن ختم ترجمه قرآن میکنم، ما نمیگیم این کار غلطه، یا ما نمیگیم تو این کار هیچ فهمی نیست، یا ما نمیگیم خداوند مجاز نیست به این کار پاداش بده. ما اونا رو نمیدونیم. اونی که امر کردن به عنوان قرآن که بخوانید، این همین قرآن عربیه، چه بفهمی چه نفهمی. داریم پلکان طی میکنیم، توجه کنیم پله پله داریم میریم جلو. پله اول اینه که این کتاب خداوند متعال خواندنی عربی است. نتایج اساسیش چیه؟ اینه که خیلی ترجمه قرآن نیست، تفسیر قرآن نیست، تحقیقات قرآنی قرآن نیست. قرآن معلومه چیه دیگه. اون چیزی هم که به ما فرمودن این که قرآن رو بخونید، حالا فعلا ابتدایی ترین دستور اینه دیگه. حال چرا این نکته رو میگیم؟ برای اینکه شما یادتون باشه تو بحث انس با قرآن موضوع کتاب عربی است. حالا هر چی که ما میتونیم در تدارک و تأمین اونچه که ارتباط ما رو با قرآن بهتر و بیشتر میکنه باید عمل کنیم. میگه که برای چی داری میری اضافه کاری میکنی؟ میگه مثلا دانشگاه هزینهش بالاست، باید خرج اونجا بکنم. این همه کاراش، همه پولایی که در میاد جهتش به طرف هزینه دانشگاه است. میگه قرض دارم، قسط دارم، اضافه کاری میکنم، جهت پول در آوردنش روشن میشه. ما این قرآن رو، این کتاب عزیز رو، قرآن عربی میدانیم. اگه از این بعد هر حرفی میزنیم باید یه جوری باشه ما رو به اینجا برسونه. اگه دیدین یه دستورالعملی هست که شما رو به یه جای دیگه میبره، دستورالعمل فعلا توی لیست برنامه های انس با قرآن نمیاریم. ما کسی هم تکفیر نمی کنیم فعلا. خب حالا این جملات دقت کنید. ترجمه ای به درد من میخورد، ترجمه ای به درد من میخورد که مرا به قرآن نزدیک کند. میخوام عربی بخونیم. خب عربی به درد من میخورد، اون درس عربی، اون مدلش به درد من میخوره که منو نزدیک به قرآن کنه. میخوام تفسیر بخونم. تفسیری مفید است که مرا به قرآن نزدیک کند. میخوام کار لغت بکنیم، میخوام کار تحقیقات قرآنی بکنیم، میخوام نظام عددی قرآن رو مطالعه کنم، هر کاری میخوایم بکنیم چه فهم میکنیم. اونیش به درد میخوره که شما رو به قرآن نزدیک کنه. حالا این توجهی که اینقدر ما هی روش تکیه میکنیم برای وقت گذرونی نیست. دقت کنیم، آمدیم داستان حضرت موسی علیه السلام رو تو قرآن ببینیم. یه هدف چیه؟ یه قرآن کتاب خداست، خیلی کتاب بزرگیه، من باید با این کتاب خدا بتونم ارتباط برقرار کنم، بدونم چیه توش. میره داستان حضرت موسی علیه السلام رو بخونه، میبینیم 5 سال 10 سال داره این داستان رو تحقیق میکنه، از کتب پیشین، از متون تاریخی، مستندات، اسم اون جایی که اون کوه طور بود چی بود، چه احتمالات دیگری هست، تو تورات چجور آمده، نمیدونم این ور چی گفتن، اون ور چی گفتن. میبینید شیطون اینو به جای اینکه حواسش به اون آیات باشه ورش میداره بر جای دیگه. دقت کنید، کسی که راجع به داستان حضرت موسی علیه السلام مطلب نوشته، تحقیقات کرده، اون شیطانیه، نه کار شیطانی کرده. من چیز دیگه دارم میگم. من قرار بود توجهم به قرآن باشه، بالاخره به یه بهونه توجهم از قرآن برداشته شد. دقت میکنید، ما اینجا برای کسی تعیین تکلیف نمی کنیم. خوب دقت بفرمایید. من میخوام عربی بخونم که قرآن یاد بگیرم. یکی جمع از دوستان ما آمدن گفتن که فلانی ما میخوام عربی بخونیم، به نظر تو به چه روشی بخونیم؟ گفتم برای چی میخوام بخونیم؟ گفت برای اینکه قرآن بفهمیم، روایت بفهمیم. گفتم خب قرآن بخونیم. گفتم ما میخوام عربی بخونیم که قرآن بفهمیم. گفتم نوع این عربی ها که الان هست میخوام بخونید، اگه بخواین جلو برین خیلی دیگه از قرآن دور میشین. تا این حد این کتاب رو بخونید، بقیهش رو برید تو قرآن. خب خود شما هم شاید تجربه کردین، مثلا میبینید که راجع به اعراب لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگن این 16 وجه دارد، به 16 مدل میشه خوند به لحاظ اعراب، ترکیب، تجزیه ترکیب نحوی و صرفی. میگه 16 مدل میشه خوند، این مدلش اینه، اون مدلش اونه، اون مدلش اونه. حالا بالاخره تش من چیکار کنم؟ میگه میخوام این آیه رو ترجمه کنم، میگه از نظر نحوی اینه، سیبوی اینه گفته، ابن شام اونو گفته، نه فلان اونو گفته، اونو. حالا من چیکار کنم؟ بعد یه دفعه میگیم داریم قوطه میخوریم توی اقوال نحویین و صرفیین. ما قرار بود اونو بخونیم که به اینجا نزدیک بشیم، چی شد؟ دور شدیم. میخوام ببینیم قرائت قرآن چه آدابی داره، تجوید چیه، روش های قرائت و مدل های قرائت و قرائت مختلف یک کلمه میخوام ببینیم چیه. میریم یه دفعه سر از یه جای دیگه در میاریم. بحث ما تو این جلسه اینه که همه کارهایی که میخوام در ارتباط با قرآن بکنیم انشالله بردارش جهتش این باشه به طرف قرآن باشه. دقت کنید، یه نفر ممکنه فعالیتی بخواد بکنه در اطراف قرآن به عنوان یک فعالیت علمی، حواسش پرت نشه، اون یک فعالیت علمی است، اون کار رو بکنه، ولی این کفایت از تلاوت قرآن نمی کنه. ترجمه بخونه ولی اون کفایت از تلاوت قرآن نمی کنه. خب هرچند که ما جمله که گفتیم خیلی ساده بود، گفتیم قرآن عربیه، انا انزلناه قرآنا عربیا، ولی مثل این که آدم حواسش پرت میشه. بعد حالا ما سوال کنیم که خداوند متعال که این قرآن رو، یعنی این قرآن که نه، اون حقیقت رو به صورت یه خوانده شدنی عربی مرحمت کردن در اختیار ما گذاشتن، این چه نوع عربیه؟ عربی حجازیه، عراقیه، یمنیه، مصریه، چه نوع عربیه؟ می فرماد به لسان عربی مبین، عربی که ما فرستادیم مبینه، قرآنی هم که ما فرستادیم بیانه. مبین و بیان اون هم خانوادن، یعنی آشکاره، یعنی روشنه. ما وقتی میگیم این مطلب را بیان کردم یعنی آشکار کردم. بانه که ریششه یعنی آشکار شد. خب پس این قرآن به زبان عربی مبین در اختیار ما قرار گرفته، خیلی ساده هست، میشم فهمید، هیچ مشکلی هم نداره، خیلی راحت ارتباط برقرار کردن با اون. حالا من میخوام با قرآن ارتباط برقرار کنم. عرض کنم که میخوای چیکار کنی؟ میخوام احکام شرعی و از قرآن درارم. این کار تو نیست، کار تو نیست، احکام شرعی از قرآن نمیتونی دراری. میخوام ببینم داستانهای قرآنی ریز و درشت و تمام جزئیاتش چی بوده. این کار تو نیست. میخوام ببینم عوالم پیشینی که من گذروندم چی بوده. این کار تو نیست. هر چی میگی میگی این کار تو نیست. میخوام بر مبنای قرآن حکم برانم بر مردم، میگن کار تو نیست. میگم میخوام بچه‌مو تربیت کنم بر مبنای قرآن، میگه کار تو نیست. میگم میخوام دین خدا رو از قرآن بگیرم فقط، میگه کار تو نیست. ایداد بیداد. پس این مقدماتی که این قرآن است، عربی است، مبین است، پس چی شد این مقدمات که اینقدر ساده شده بود؟ این همون بحثیه که پیشترم من عرض کردم. ببینید یه غذایی رو شما درست میکنید، میزنید جلوی بچه، بچه میگه میخوام ببینم این غذا چجوری پخته میشه. میگه عزیزم این کار تو نیست، من میپزمش. میخوام ببینم ویتامینایی که داره چیه، این کار تو نیست. میخوام ببینم این اگه زیاد بمونه چی میشه. میخوام ببینم برنجش مال کدوم منطقه است، سبزیش مال کدوم منطقه است. میخوام ببینم چقدر برنج بوده، چقدر شده، یعنی هر برنجی، هر دانه برنجی چقدر آب کشیده به خودش. میخوام ببینم این غذا رو به چه افرادی میشه توصیه کرد که بخورن مفیده، به چه افرادی توصیه کنیم که نخورن براشون مضر. میگه آقا اینا کار تو نیست، بشین بخور غذا تو، من این آوردم تو غذا رو بخوری، تو بهره ببری، تو جان بگیری، تو رشد بکنی، تو بزرگ شی. بلا تشبیه خداوند متعال میفرمان من این غذا رو گذاشتم جلوت بخوری، رشد کنی، بزرگ شی، عوض شی، آدم شی. تو نشستی دنبال چیزای دیگه ای، اونا رو نه من به تو یاد دادم، نه از تو تکلیف خواستم، نه اگه بری توش میتونی از پسش درآی. کی گفت این کارا رو بکنی؟ یه چیزی که به ما یاد ندادن و از ما نخواستن، برای چی به خود درگیر میکنیم خودمونو؟ بچه اگه بشینه سر سفره دونه دونه برنجا رو برداره بذاره تو ترازو، نمیدونم ده تاشو بذاره این ور، ده تا برنج خامو بذاره اون ور مقایسه کنه، خودشو علاف کرده. مادرش زحمت کشیده اینو ترتمیز و مرتب کرده و پخته و قشنگ، اون چه که به درد این میخوره، این باید میخورده. درست شد؟ حالا این آیه رو دقت کنید. خداوند متعال میفرمان ولقد یسرنا القرآن، ما قرآن رو خیلی ساده کردیم. یادتون باشه قرآن چی بود؟ قرآن عربی مبینی بود که ما بخوانیم. درسته؟ قرار بود کتاب عربی رو بخونیم. عربیش هم با عربی های دیگه فرق میکرد، عربیش مبینه، یعنی روشنه. لقد یسرنا القرآن، ما این قرآن رو ساده کردیم. لام تأکیده، قد تأکیده، به قطع و یقین و بدون تردید ما آسان کردیم قرآن را. خب این قرآنی که اینقدر آسانه، باز بلا تشبیه، مادر بیچاره، پدر بیچاره، کشاورز بیچاره و همه اینها زحمت کشیدند یه غذای قشنگ و ترتمیز و مرتب و خوشریخت و قیافه گذاشتن جلوی بچه. بچه جان همه کارا رو اینا کردن برای تو، کارو آسون کردن، تو فقط باید بخوری. یه از این راحت‌تر، این که ما هی تعبیر میکنیم از این، از خوندن قرآن و اینها میریم سراغ خوردن، این بی حساب نیست. میدانید که از حقایقی که تو این عالم گزارش میشه اینه، خوردن در خواب نشان علمه، خورانیدن نشان تعلیمه. در مقام امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیهم السلام، اونجا علم تصریحاً گفته شده، به خوردن تعبیر شده. آقای ما ابا عبدالله الحسین علیه السلام از انگشت مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تغذیه می‌فرماید. این علمه. خب قرآن هم می‌فرماد فلینظر الانسان و الی طعامه، انسان باید به غذاش نگاه کنه. فلینظر الانسان الی طعامه. خب به حضرت می‌فرماد نگاه کنه که علمش رو کی می‌گیره. می‌باید انسان به غذاش نگاه کنه، حضرت توضیح می‌فرماد یعنی ببینه علم رو کی می‌گیره. خب از این تشبیهی که ما میکنیم خیلی بی مناسبت نیست، هرچند که در مقام تشبیه اونچه که به خداوند متعال مربوطه همیشه میگیم بلا تشبیه، چون واقعا تشبیه نمیخوایم بکنیم. خب حالا همه اینا رو فراهم کردن بچه این غذا رو بخوره، خیلی هم ساده است. خدا وکیلی کاری که مادر میکنه برای آماده سازی غذا خیلی زحمت فراوانی است، ولی بچه که میخوره خیلی کار ساده انجام میده. پدری که میره بخره یه جنس خوب، یه موادی کار کنه که اینا رو بخره، خیلی زحمت میکشه. کشاورزی که این کار رو میکنه خیلی زحمت میکشه و و و. حالا این سفره آماده است، غذا جلوته. لقد یسرنا القرآن. خدایا میشه بفرمایید این قرآنو که آسان کردید برای چی آسان کردید؟ آسانیش در چیه؟ لذکر. لقد یسرنا القرآن لذکر. ما قرآن رو برای شما ساده نکردیم، للفهم، للحکم، لاستخراج آیات احکام، لاستخراج قواعد دین، لاستخراج قوانین فلان، ما گذاشتیم برای ذکر. لقد یسرنا القرآن لذکر. بازم تردید داریم؟ فهل من مدکر؟ یکی نیست بیاد از این قرآن ذکر ببره، ذکر بگیره. این غذاها رو پختیم که شما بخورید، یکی اومده عکس میگیره، یکی اومده نشسته نقاشی میکنه، یکی اومده چه میکنه، یکی اومده چه میکنه، یکی نیست بیاد این بخوره، بخوره بهره ببره. و میدانید که حیات قلب ذکره، و میدانید که تو معنینه به ذکره. حیات قلب به ذکر، طمأنینه به ذکر، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، که حالا بحث ذکر بماند. خب اینا رو شنیدیم، حالا دیگه ما جمع میکنیم همه اینا رو، البته هر کدومش شاید یه روش های بشه توش توضیح داد. این دفعه عربی خواستید بخونید یا دارید عربی میخونید یا عربی خوندید میخواین تمرین کنید، همونا رو ببرین تو آیه قرآن ببینید. شما اگه یه آیه قرآن رو باش بهتر نزدیک شید، مثلا شما میخوان فعل منصوب یاد بگیرید، مثلا میگین مثلا یذهبو، بعد میگین ان یذهب، لن یذهب، حتی یذهب، بعد خب میخوام یاد بگیریم دیگه، میگه بیا لن رو بهت یاد بدم. لن یعنی لن فعل منصوب میکنه، معناش هم اینه که هرگز چنین اتفاقی نمیفته. لن اذهب، من هرگز نمیروم. حالا بیام تو قرآن دیگه، یا همه تو قرآن یاد بگیریم. ناله میشه رسید، ینالو میرسد، تنالو میرسی، تنالون شماها میرسید، لن تنالو هرگز نمیرسید، لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون، هرگز به بر نمیرسید تا اینکه انفاق کنید از اون چیزی که دوست دارید. لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون. چه خوب شد لن رو یاد گرفتیم، ما لن تنالو البر رو یاد گرفتیم. حالا حتیش هم بازی توضیح نداره. خب شما وقتی اینو یاد گرفتین، رفتین سراغ آیات و همون عربی رو قشنگ به صورت کاربردی دارین استفاده میکنید. میخواین لغت یاد بگیرید، میخواین لغت یاد بگیرید، اگه رفتین توی لغت یه دفعه سر از جای دیگه در آوردین به درد نمیخوره. اما اگه لغت رو مثلا قول هو الله و احد، احد یعنی مثلا خدا یکتاست، حالا یه ریزی لغت یاد بگیریم، میگه ببین تو وقتی که یه چیزی تک و یه دونه است، تو فارسی میگه یه دونه است، مثلا برج ایفل یه دونه است، واحده، اما احد نیست. چرا؟ چون میشه دومیشو ساخت. در عربی موقعی که یه چیزی تکه و نمیشه فرض کرد که دومی داره، به اون میگن احد، تک. یه عجب آیه قشنگ شد، قل هو الله احد. ببینید بلافاصله لغتی که مصرف کردیم بریم تو بستر آیه، قل هو الله احد، حتما میدانید که بر بچه داستان میگن، میگن یکی بود یکی نبود، این بوده، یک بود و یکی نبود، یک بود و یکی نبود، یعنی خدا تک بود، یکی نبود، یعنی یه دونه نبود که دومی داشته باشه، یک بود، تک بود. خب حالا اینا رو شنیدین، ما اینا رو برای این گفتیم که قل هو الله احد میخونیم بیشتر بهره ببریم، نه برای این که بریم یه دفعه جانب لغت و لغت شناس نمیدونم چی بشیم، که اون میشه یه شغل، عیبی نداره. پس هر چه که جمع و جور میکنیم، جمع و جور میکنیم که استفاده بکنیم. شما هر چه که تو خونه جمع و جور میکنید از خوراکی ها، دارین تنظیم میکنید که اینو به مصرف برسونید. این میشه مثلا تزیین این غذا، این میشه مواد اصلی این غذا و و. ولی شما که نمیخواید سوپرمارکت وا کنین تو خونه، که یه دفعه آدم حواسش پرت میشه به جای اینکه قراره یه غذا آماده کنه بخوره، سوپرمارکت وام کنه. خب جلسه پیشتر ما یه بحثی رو داشتیم در آداب قرائت یا تلاوت، بحث استماع رو گفتیم، شنیدن قرآن رو گفتیم، همون بحث رو داریم پی میگیریم. یکی دو تا روایت اجازه بدین بخونیم خدمتتون، باز یه تمرین عملی داشته باشیم. آقامون امام صادق علیه السلام فرمودند که القرآن نزل بالحزن، القرآن نزل بالحزن، فقرأوه بالحزن. قرآن به حزن نازل شده، آن را با حالت حزن بخوانید. حالا ما نمیخوام بگیم حزن معناش چیه، اصلا ولش کنید اینها رو، همین مفهوم اولی، القرآن نزل بالحزن فقرأوه بالحزن. ما به هیچ کسی کار نداریم، ما داریم خودمون حرف خودمون رو میزنیم دیگه. قرآن رو ببخشین با ضرب و رقص و ساز و دهل خوندیم، حالا این دیگه قرآن نیست دیگه. اون قرآنی که نازل شده این مدلی نازل شده. ببینید باز بلا تشبیه، شما یه شعر رو بردارید به صورت نثر بخونید، نثر یعنی غیر شعری بخونید، خب خرابش میکنید شعر رو. یه نثر رو بردارید به صورت شعر بخونید، خب قافیه نداره، خرابش میکنید، خب چرا این کارو میکنید؟ القرآن نزل بالحزن، قرآن به حزن نازل شده، فقرأوه بالحزن. خب حالا یعنی چی فقرأوه بالحزن؟ حداقل مطلب اینه هر وقت خواستیم قرآن رو بخونیم با یه آرامشی، با یه همچین دل نرمی، با یه حالتی که انگار آدم میخواد درد دل بکنه، دلش گرفته و اینا، با یه همچین حالتی شرکت میکنه توی خوندن قرآن. خاطرتون هست دیگه تو بحث آداب تلاوت گفتیم که آداب معناش چیه؟ آداب یعنی اون چیزی که اگه انجام دادید اون حقیقت براتون عارض میشه، اینا اعتباری نیست. یادتون نره بحث آدابا یعنی تشریفات نیست. باز از امام صادق علیه السلام فرمودند که این البته جنبه استحباب داره، توجه دارین دیگه. ما میگیم مثلا حضرت فرمودن فقرأوه بالحزن، ما نمیخوام بگیم مثلا تو رساله های مراجع نوشته. فرمودن و اذا مررت به آیت، و اذا مررت به آیت، مرور کردی به آیه، و اذا مررت به آیت فیها ذکر الجنه، و اذا مررت به آیت فیها ذکر الجنه فقف، با قاف نوشته میشه فقف، پس توقف کن، عندها فقف عندها، واسأل الله تعالی الجنه، فقف عندها و اسأل الله تعالی الجنه. در جای دیگری در همین رو بعد میفرمان و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار، قسمت اولش مثل همونه، و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار، هر وقت به آیه رسیدی که در اون یادی از آتش شده، فقف عندها و تعوذ بالله، اعوذ بالله، و تعوذ بالله من النار. اولیش چی میفرمان حضرت؟ و اذا مررت به آیت فیها ذکر الجنه، وقتی داشتی آیه رو میخوندی، بر آیه گذشتی از آیه که در اون یادی از بهشت آمده است، فقف عندها، تو اون آیه به ایست مکس کن، واسأل الله تعالی الجنه، و از خداوند بهشت رو طلب کن. و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار، وقتی به آیه رسیدی که در اون یاد آتش است، آتش سخنی از آتش به میان آمده است، فقف عندها، باز تو اون آیه مکس کن، و تعوذ بالله من النار. ببینید شما دارین آیه رو میخونید، بابا این آیه رو خوندی حالا یه دفعه حال دگرگون شده، یا نه اصلا ادبی دارن بهت یاد میدن که تو اون ادب اگه انجام بدی حالت دگرگون میشه. گذشته آیه مثلا 14 رو داره میخونه، میگه بذار 15 رو بخونم، 16 20 هم جو برم جلو. بابا الان که یه دفعه دلت منقلب شده اوصاف بهشت رو داره میگه، یه دقیقه صبر کن،
خدایا میشه به من بهشت بدی؟ میشه منم مثل این خوبا ببری تو بهشت؟ ان الابرار یشربون من کأسن کان مزاجها کافورا. این ابرار عجب جایگاهی دارن، خدایا میشه ما اون دوره برا باشیم؟ این خلاف تلاوت نیست، این قطع کردن تلاوت نیست، این عین ادب تلاوته. بابا تو قرار شد تلاوت قرآن بکنی که ذکر خدا در دلت زنده بشه، با کسی مسابقه نداری که تموم کنی این آیه رو، که خبری نیست تو این دنیا. صد بار ختم قرآن کردم، یه بار دلم نلرزیده، نذاشتم که بلرزه. هر وقتم که دلم تکون خورده فوری جا به جا کردم خودم. اون جایی که دلت لرزید همون جا، همون موقعیت، موقعیت درسته. همون جا مکس کن، صبر کن، با خدا حرف بزن تا دلت خالی بشه، بعد ادامه بده. خبری نیست. اینا آیات خدا، اینا نشانه های خدا. حضرت می فرمان لقد تجلی الله فی کلامه، که این تو بحث آشنا بودن قرآن هم گفته شد، لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه لکن لا یبصرون. البته اولش یه قسم هم داره ظاهرن، والله لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه ولکن لا یبصرون. به خدا قسم، از امام صادق علیه السلام نقل شده، به خدا قسم خداوند متعال تجلی کرده در کلامش ولی مردم نمیبینن، برای خلقش هم تجلی کرده. بابا اون قرآنی که اینقدر ساده است، خوندنش اینقدر ساده است، ما تو فامیل داشتیم، خدا رحمتشون کنه، پیر زنهایی که سواد نداشتن قرآن رو قشنگ میخوندن، اینقدر ساده است. ساده شده برای ذکر، برای یاد خدا، نه اینکه بریم بتابونیم کلمات و لغات رو بپیچونیم. اونا کار چیز، اصلا مدل دیگه است، اصلا یه فضای دیگه است. خب یه دفعه خدا رو یافتی تو این آیه، خب صبر کن، مکس کن، هیچ خبری نیست. و ازا مررت به آیت فیها ذکر النار، یه دفعه یه آیه خوندی که درش یاد آتش شده، به خدا پناه ببر، بگو خدای به تو پناه میبرم از آتش. در روایت دیگری فرمودن که وقتی خداوند تو قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، همونجا بگو لبیک اللهم ربنا لبیک و سعدک. ای کسانی که ایمان آورد بگید بله ای خدای من، چی میخواییم به من بفرمایید؟ یا ایها الذین آمنو، ببینید همینجا حضرت میگن بگید، بگید لبیک اللهم ربنا لبیک و سعدک. خدایا من جواب مثبت میدم به امر شما و انشالله انجام میدم، بفرمایید. یا مثلا این که خب دیگه خیلی معروف، همه بلدید، در سوره الرحمن یه وقتی این آیه تلاوت میشه، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدوم یکی نعمتهای خدای خودتو تکذیب میکنی؟ جواب بده لا به شیء من آلاء کربه و کذب، خدای من هیچ کدوم از نعمتهای تو رو تکذیب نمی کنم. لا به شیء من آلاء کربه و کذب. خب اینا رو شنیدیم، حالا برای چی اینا رو گفتیم؟ برای این بود که بعد به اصطلاح با قرآن یه مقدار لطیفتر و با صبر و حوصله و دلدادگی در واقع مواجه بشیم. حالا این دوتا روایتی که خوندیم، که وقتی به آیه رسیدید که درش ذکر جنته چه کنید، وقتی به آیه رسیدید درش ذکر ناره چه کنید، خب این رو شنیدیم، میخوام الان عمل کنیم انشالله. الان همه ما انشالله تو حالت حزنیم. حالت حزن، حد اقل حالت حزن اینه که نیومدیم برای یه نمیدونم شادمانی کردن و نمیدونم تفاخر و تظاهر، نه هیچ خبری نیست، کلاسی دور از فلان همه هیاهو، اینجا آرام نشستیم. قبلا هم گفتیم که در استماع انصات باید باشه، به هیچ کس هم کاری نداریم، خودمون و خدای خودمون نشستیم اینجا، هیچ جایی هم کار نداریم. این آیات سوره حاقه رو ببینید، البته از اول آیات نیست، آیاتش هم تا آخر سوره نیست. فیومئذن وقعت الواقعه، پس آن روز است که قیامت برپا می شود. خودتونو تو تکلف ترجمه نندازید. واقعه مراد چیه؟ اول قیامت، خود قیامت، ولش کنید اینا رو. من وقتی که دارم ترجمه رو میگم، شما ترجمه رو ببرین تو دل آیه، بعد این دفعه آیه رو که میخونید ترجمه نکنید، آیه رو با همون ترجمه خوانده باشید، همون بحثی که تو زبانم میگم. فیومئذن وقعت الواقعه، اون روزه که قیامت اتفاق میفته. خب حالا چند بار من باید بخونم این آیه رو تا هر وقت خوندم فیومئذن وقعت الواقعه این معناتون زنده بشه؟ هر بار این آیه رو خوندیم به ترجمهش توجه بکنید، نه ترجمه یه مکتوب فلان کس که حتما باشه پس آن روز است که واقعه آنچنانی وقوع یابد. نمیخوام که حفظ کنید، نه، یه جوری باشه این آیه رو که میخونید خود اون آیه براتون زنده بشه. فیومئذن وقعت الواقعه و انشقت السماء فهی یومئذن واهیه، آسمون پاره میشه، شکافته میشه. کدوم آسمون؟ همون آسمونی که تلسکوپا داره چه میکنه که پیدا کنه تاش. پاره میشه، همش به هم میریزه، پرت و پلا میشه، مثلا پاشیده میشه. بابا ما نشستیم اینجا، یه دفعه یه صدای وحشتناکی میاد، یه دفعه یه ریز از سقف میریزه، همه میترسن، آسمون از هم پاشیده میشه. خب تصور کنید، قراره وقتی میخوانید تو اون فضا باشید، قرآن میخواد به ما آموزش بده. فیومئذن وقعت الواقعه و انشقت السماء فهی یومئذن واهیه و الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذن ثمانیه. فرشتگان در اطراف آسمانند و اون روز عرش خدا رو هشت حالا فرشته ما میگیم حمل میکنن. گفت خدا ملائکه‌ای دارد، نه ملائکه عرش، نه، ملائکه‌ای دارد که پاشونو بزنن تو عمیق ترین دریاهای دنیا، آب اون دریا به قوزک پای اون ملک نمیرسه. این ملکی که عرشو حمل میکنه، باز در روایت دیگه خواستین زیل سبحانه سبح اسم ربک الاعلا، ببینید تو تفسیر هست، میگه ملکی آمد که ببینه عرش خدا چیه. خدا به اون توانی داد، چند صد برابر توانی که میتونست پرواز کنه. ملک چقدر بزرگ بود، چه بود چندین سال پرواز کرد، بعد به یه جایی رسید، گمان کرد به عرش رسیده، گفتن تو هنوز به قوائم عرش ما هم نرسیدی. این چه موجوداتی هم که دارن عرش رو هم میکنن. یوم اذن تعربون لا تخفا منکم خافیه، اون روزه که شما عرضه میشید. امروز هیچ کدوم ما عرضه نمیشیم. میدونید که عرضه میشیم؟ ما که تمام سابقه ما و درون و بیرون ما رو باز کنن نشون میدن، یا هم از این طور از اون ببرن پیش اون محکمه. لا تخفا منکم خافیه، هیچ چی دیگه اونجا پنهان نیست برشون. فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقره او کتابیه، اونایی که نامها اعمالشون رو میدن دست راستشون، میگه بهشون گفته میشه که بیاید، او برمیگرده به مردم میگه که بیان ببینید من تو نامه اعمالم چی دارم. بلا تشبیه بچه ها تو مرسه کارنامه میگیرن، بچه ها دیگه صدا میکنم بیان ببینید نمرم چند شده. ببینید لحظه خیلی حساسی دیگه، وایستادیم دارن نامه اعمالو میدن، به دست چپم میدن دست راست. فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقره او کتابیه، اینجا آدم آیه رو میخونه، میگه خدایا این نامه منو به دست راستم بده. وضو که میگیره دست راستش رو میشوره، خدایا نامه عمل منو به دست راستم بده. انی ظننت انی ملاقن حسابی، من میدونستم که یه روزی نامه اعمالم رو میگیرم. درسته خیلی تو دنیا سختی کشیدم و زحمت کشیدم، ولی مطمئن بودم خدا کارنامه‌مو میده. فهو فی عیشت راضیه، او یه توی زندگی خیلی خوب رضایتمنده. فی جنت عالیه الا الخاطئ، اون قضا رو نمیخورد مگر کسی که خطاکار است. وقت اینجا آدم پناه میبره به خدا. خب این آیه رو شنیدید، حالا ترجمه رو تقریبا دیدید، حالا آیه رو گوش کنید به دلتون. این دیگه باز از دنیا برید بیرون، خودتون باشین و خدای خودتون. فرض کنیم قیامته، فرض کنیم تموم شده دنیا، تو اون فضا آیات رو بشنوید. بله، عرض کنم که اگر که اجازه بفرمایید جزء برنامه تکلیف خودمون قرار بدیم که این سوره حاقه رو و سوره انفطار رو، تکلیف ما این باشه که این رو تلاوت بکنید. عرض کنم که ترجمهش رو ببینید، دوست داشتین تفسیرش رو ببینید، این کار رو به تدریج انجام بدید. یک آیه رو مثلا ممکنه دو سه روز با اون آیه فقط زندگی بکنید. آیات خیلی عجیبه، خیلی اون بخشایش که مربوط به قیامت و اینهاست خیلی سنگینه، اونایش هم که مربوط به بهشت و اینهاست خیلی امیدوار کننده است. آیات رو تلاوت بکنید، شما آیه رو خودتون تلاوت میکنید، ترجمه رو میبینید، تفسیر لازم بود میبینید، ترجمه رو میبینید که آیه رو تلاوت میکنید، قشنگتر تلاوت بکنید. یه وقت نرین تو ترجمه غرق شین، تو تفسیر غرق شین، هر مقدار از ترجمه برداشت کردین دوباره بیان آیه رو بخونید، هر شاید تفسیر خونید دوباره بیان باز آیه رو بخونید، مکرر در مکرر بخونید. و اون ادبی که امام صادق علیه السلام تعلیم فرمودن که هر وقت خلاصه آیه خوندید که درش ذکر بهشت بود، از خداوند بهشت طلب کنید، و هر وقت ذکر آتش خدا بود به خدا پناه ببرید. یک روایت رو بخونیم، من عرضم رو تمام بکنم، این روایت رو بخونیم انشالله روایت موجب بشه که همین الان از اون کسی که باید تشکر بکنیم و شاکر باشیم، انشالله به دلمون هم الان تشکر کنیم، هم همیشه تشکر بکنیم و شاکر باشیم. فرمود و اما فاما من اوتی کتابه به یمینهی فیقول ها امقرعو کتابیه اینی ذنن تو انی ملاقن حسابیه. کسی که کتاب نامش رو میدن دست راستش، به دیگران میگه بیاین بیاین نامه منو بخونید، من میدونستم کارنامه رو دستم میدن. فهو فی عیشت راضیه. خیلی روایت ما داریم در شیعه و سنی، فرمود فاما من اوتی کتابه به یمینهی شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام، کسانی که روز قیامت نامه عمل اونها به دست راستشون میدن و خوشحال میشن، میگن ما منتظر چنین روزی بودیم، تو دنیا خلاف این بود ولی اینجا منتظر بودیم که از جانب خدای خودمون این فضل و کرم رو واجب بشیم. و فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه. و به اونها فرمایش میفرماد خداوند متعال کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.